صدای برابری، صدای کمونیسم. برنامه ای از حزب اتحاد کمونیسم کارگری. جنبش برای آزادی زن در ایران، انقلاب زنانه و سانسور بی بی سی با آذر ماجدی. تغییر و تحولات سیاسی در عراق با سیاوش دانشور. یادی از کمونیست های جان باخته و گردان شوان با نسرین رمضان‌علی. شنوندگان عزیز، شب و روزتون بخیر. به صدای کمونیسم کارگری گوش میکنین. من محمود احمدی هستم و در کنار همکارم احمد بابایی برنامه دیگه‌ای از صدای کمونیسم کارگری رو تقدیم حضورتون می‌کنیم. امشب یک شنبه 22 اسفند برابر با 13 مارچ 2011 خواهد بود. صدای کمونیسم کارگری برنامه‌ای است از طرف حزب اتحاد کمونیسم کارگری و ما با یک موزه کمونیستی به نقد و بررسی مسائل مختلف سیاسی اجتماعی که در ایران و جهان می‌گذرد می‌نشینیم. با ما باشید برای شنیدن برنامه امشب صدای کمونیسم کارگری و با مهمانان برنامه امشب ما. عزیز صدای کمونیسم کارگری، در این قسمت از برنامه ما با آذر ماجدی از رهبران حزب اتحاد کمونیسم کارگری و رئیس سازمان آزادی زن خواهیم بود که در ارتباط با مقاله‌ای که اخیراً به مناسبت 8 مارچ آذر ماجدی برای سایت بی بی سی نوشته بودند ولی منتشر نشد و همچنین در ارتباط با 8 مارس در کشورهای مختلف خاورمیانه و منطقه و موقعیت جنبش زنان با آذر ماجدی صحبت و گفتگو میکنیم. با سلام به شما آذر ماجدی، به برنامه صدای کمونیسم کارگری خوش اومدین.
خیلی ممنون. شب شما و شنوندگان عزیز برنامه صدای کمونیسم کارگری خوش.
خیلی متشکرم. شما مقاله‌ای نوشتین تحت عنوان ایران انقلاب زنانه مصافی مهم علیه اسلام که این مقاله با سفارش بی بی سی نوشته شده بود ولی این مقاله در سایت بی بی سی منتشر نشد. خواهش میکنم لطف کنین توضیح بدین که چی شد که این مقاله در سایت بی بی سی منتشر نشد. دلایل عدم انتشار این مقاله چی بوده؟
جریان از این قرار بود که هفته حدود 5-6 روز قبل از 8 مارس از طرف رادیو بی بی سی بخش فارسی با من تماس گرفتن و از من خواهش کردن که یه مقاله بنویسم برای وبسایت فارسی زبان بی بی سی در مورد 8 مارس و جنبش زنان. من همون موقع به اون خانمی که زنگ زده بود گفتم من به شرطی مقاله رو می‌نویسم که بی بی سی سانسور نکنه. گفت نه، ما این کارو نمی‌کنیم. گفتم بذارید من یه چیزی رو بگم راجع به سیاست حاکم بر بی بی سی و ازتون خواهش می‌کنم اینو منتقل کنید به برنامه سازان و مسئولان رادیو. بی بی سی سیاست راستی برش حاکمه. بی بی سی کاملا از جمهوری اسلامی دفاع میکنه، در بهترین حالت از اپوزیسیون درباری که همون اصلاح طلبان حکومتی باشه دفاع میکنه و به همین خاطر کمونیست ها و چپ ها رو سانسور میکنه. و گفتم به طور نمونه خود من رو بی بی سی انگلیسی زبان، رادیوهای مختلفش دو سه ماهی بار با من سر یه مسئله مصاحبه میکنن، یعنی برای بی بی سی به عنوان یه چهره شناخته شده ای تو عرصه سکولاریسم، عرصه حقوق زن، حوزه سیاسی ایران با من مصاحبه میکنن به زبان انگلیسی. ولی بی بی سی فارسی دو بار فقط تو تمام این سالها با من صحبت کرده. یه بار پس از مرگ همسرم منصور حکمت در رابطه با منصور حکمت، یه بارم پارسال تلویزیون بی بی سی از من دعوت کرد که توی برنامه در مورد حقوق بشر تو ایران توی تلویزیون بی بی سی با من گفتگو کردن. از من از دعوت کردن که به عنوان کارشناس یه برنامهشون به اسم پرگار از من درخواست کردن شرکت کنم. گفتن حاضری؟ گفتم بله، ولی بعدا معلوم شد که فقط اسم یه آدم کمونیست رو میخوان تو لیستشون باشه که بتونن بگن که ما با کمونیست ها هم صحبت میکنیم. این خانم من گفت نه اینطوری نیست و ما حتما غیر ممکن و اینا. گفتم باشه، بس من می نویسم. من نوشتم و در مورد مقرر فرستادم. روز دوشنبه 7 مارس سردبیر بخش فارسی بی بی سی به من تلفن زد و گفت خانم ماجدی، ما در رابطه با این مقالت رو می‌خواستیم صحبت کنیم. گفتم چی شده، می‌خواید سانسور کنی؟ گفت نه اصلا اینطوری نیست و موازش ما با محتواش اصلا مسئله‌ای نداریم، نثرش چطوری بگم خشنه. گفتم یعنی زنونه نیست با طنز؟ گفت نه، منظورم اینه که، گفتم ببینید بحث سر این که نثر خشنه نیست، بحث سیاسی ایدئولوژیکه. این مقاله برای شما، اینو مقاله رو شما فکر میکنید تنده و با اون مسئله دارید، بحث مسئلهتون سیاسی ایدئولوژیک. بحث مفصلی دوباره کردم و گفتم که بی بی سی راسته، شما تو مردم ایران از دستتون عصبانی هن، از دفاعی که میکنید از رژیم اسلامی عصبانی هن، اگر میخواید اون چهره بیطرفی که ادعا دارید رو مردم قبول کنن دارید، باید طور دیگه ای رفتار کنید. خلاصه بحث مفصلی بینمون رفت و برگشت و گفتم که من پرنسیپام اجازه نمیده که خودسانسوری کنم، من هیچی رو تغییر نمیدم. اگر انشایی چیزی بود میگفتن مقدارش زیاده برای نشریه، من تو اون چیزها مسئله نداشتم، ولی اینها مسئله شون دقیقا نقد تند من به اصلاح طلبان حکومتی و حتی به محمد رضا پهلوی، شاه ایران، شاه سابق ایران بود، حتی نه فقط به ملی اسلامی ها. به این خاطر من گفتم حاضر به سانسور نیستم و مقاله منتشر نشد.
قبل از اینکه راجع به مقالتون صحبت بکنیم، این سوال پیش میاد که همونجور که شما هم الان توی صحبتتون اشاره کردین، عمدتا بی بی سی یه سیاست معینی رو تعقیب میکنه یا میره سراغ اپوزیسیون درباری، سراغ ملی اسلامی ها و یه سیاست دفاع از جمهوری اسلامی رو در واقع داره پیش میبره. چی شد شما که یه شخصیت سرشناس در جنبش کمونیستی هستین، یه شخصیت سرشناس در جنبش برای آزادی زنان هستین، چی شد بی بی سی اومد سراغ شما؟ آیا این معنای تغییر سیاست بی بی سی بود و یا دلایل دیگه؟
نه، دقیقا نشون میده همین که گفتن لحن و تعدیل کن، سیاستشون تغییر نکرد. ببینید یه جایی میرسید دیگه نمیتونید این کار رو نکنید. حالا یه چیزای گفتنش زیاد خوبیت نداره، مثل حالت تعریف از خود میشه، ولی برای اینکه نشون به خود اون آقا هم من گفتم که برای اینکه نشون بدن که چرا مجبور شدن بیان. ببینید خود همونطور که گفتم بی بی سی انگلیسی الان نزدیک 7-8 ساله، سالی چند بار با من مصاحبه میکنه برای برنامه های مختلفش. تلویزیون آی تی وی با من مصاحبه کرده، جی ام تی وی با من مصاحبه کرده، یه برنامه آی تی وی دیگه همینطور، تو کنفرانس ها و یه مختلفی تو انگلیس، فرانسه، سطح بین المللی از من دعوت شده. وقتی که فرزن یکی از نهادهای انگلیس که در رابطه با حقوق اقلیت ها کار میکنه میخواستن در مورد مذهب و مسئله آزادی مذهب سیاست هاشون رو تعیین کنن، از من و از مسئول انجمن قلم انگلیس دعوت کردن که بریم اونجا صحبت کنیم تا اینا کمک بشه بتونن سیاستشون رو تعیین کنن. یا به طور مثال الان دو سه تا کتاب منتشر شده به زبان انگلیسی، یکیش هست در مورد ایرانی هایی که توی انگلستان، ایرانی هایی که تو خارج زندگی میکنن، حدود 15 تا 20 تا اسمه، مثلا اسامی که عموما هم اسامی شخصیت های ناسیونالیسم پروغربن، مثلا رضا پهلوی. تو این کتاب از من نام برده شده و یه کوتاه یه شرحی نوشته شده. یه کتاب منتشر شده به زبان انگلیسی که من اینا رو خودم اخیراً خبر نداشتم، اخیراً پیدا کردم توی یه سرچی که توی میدادم. یه کتاب منتشر شده از زنای فعال تو جنبش زنان در ایران که حدود نمیدونم بازم یه تعدادی بگید، حالا 15-20 اسمه، که تمام اسامی مال فعالین زن داخل کشور ایرانه، مثلا خانم شیرین عبادی و مهرنگیز کار و غیره، یا کسایی هست که اخیراً اومدن خارج کشور تو همین یکی دو سال اخیر. تنها فعال این عرصه که الان لاقل دو ده هست تو خارج داره فعال میکنه اسمش روش هست، اسم منه. کتابی منتشر شده در مورد زنان فعال، یا حالا اونا بهش میگن فمینیست، در خاورمیانه. یه کتاب حدود 200 صفحه همینطور، اسم من توشه. یه جایی میرسه که دیگه نمیتونن سراغ شما نیان، به این خاطر که یه کسی هست که یه چهره سرشناس تو عرصه های مختلف داره فعالیت میکنه و اینا برای اینکه بگن ما بی طرفیم 10 بار با ملی اسلامی ها مصاحبه میکنن، یه بارم میرن سراغ یه آدم چپ و رادیکال و کمونیست. به این خاطر اومدن سراغ من که بگن ما بی طرفیم، ولی حتی نتونستن این رو توش پیگیر بمونن و ثابت قدم بمونن و اجازه بدن که من به همون لحنی که خودم میخوام نقد بکنم. من خیلی روشن گفتم ببینید تو این مقاله به هیچ کی توهین نشده. گفت شما گفتید عقب مونده توهین نیست. گفتم من به یه گرایش و جنبش و ترند گفتم عقب مونده. روشنه به نظر من اسلامیستا ارتجاعی و عقب موندن. من معتقد به نسبیت فرهنگی نیستم. من ایدئولوژی که من رو به عنوان یه زن نصف آدم میدونه، خب معلوم بهش میگم عقب مونده. گفت شما به محمد رضا پهلوی گفتید عقب مونده. گفتم خب عقب مونده بود نبود؟ ارتجاعی نبود؟ اون همه زندانی تو زنداناش نبودن؟ شکنجه نکرد؟ نکشت؟ دیکتاتوری نداشت؟ و ضمناً ندیدید در مصاحبه با اوریانا فالاچی راجع به زنا چی میگه؟ این یکی از نکات اعتراضیشون بود. یا فرضاً من زندانهای جمهوری اسلامی رو به کلمه مخوف توصیف کردم، به اون یه نمونه دیگه شون این بود. یا مثلا گفتم تلاش‌های مذبوحانه گرایشات اصلاح طلب ملی اسلامی، میگفت شما مذبوحانه، اینا تنده دیگه، اینا بر نمیگرده نه به توهین، نه به اینکه نسل بده یا نسل خوبه، اینا بر میگرده به موضع سیاسی که بی بی سی میخواد داشته باشه. حتی حاضر نیست بگه یک چهره اپوزیسیون کمونیست اینطوری حرف میزنه، حتی به این صورت هم حاضر نیست این رو منعکس بکنه. در نتیجه نشون میده واقعا چقدر بی‌طرفن یا چقدر واقعا طرفدار دموکراسی هن. و همونطور که گفتم علتی که سراغ من اومده بودن دیگه مجبور بودن بیان دیگه، برای اینکه چهره بگن ما بی‌طرفیم، حتی با کمونیستام صحبت میکنیم، نمیتونستم با یه آدمی که بالاخره تو این سطح شناخته شده است نرم سراغش.
شنوندگان عزیز صدای کمونیسم کارگری به آذر ماجدی گوش میکنین که در ارتباط با مقالهشون و واکنش سایت بی بی سی به مقاله آذر ماجدی تحت عنوان ایران انقلاب زنانه مصافی مهم علیه اسلام با ایشون صحبت و گفتگو میکنیم. در این قسمت از برنامه به یک قطعه موزیک گوش میکنیم و صحبتمون رو با آذر ماجدی بعد از شنیدن این موزیک ادامه خواهیم داد. با ما باشیم.
Enough food to feed the world. Why wouldn't there so many of us? Are there people still alone? Why are the missiles called peacekeepers when they're aimed to kill? Why is a woman still not safe when she's in her home? Love is hate, war is peace, no is yes, we're all free. But somebody's gonna have to answer. Time is coming soon. Amidst all these questions and contradictions, there's some who seek the truth. But tell me, why do the babies starve? There's enough food to feed the world. Why wouldn't there so many of us? Are there people still alone? Why are the missiles called peacekeepers when they're aimed to kill? Why is a woman still not safe when she's in her home? Love is hate, war is peace. All is yes, we're all free. But somebody's gonna have to answer. The time is coming soon when the blind remove their blinders and the streets to speak the truth. Tell me, why do the babies starve? There's enough food to feed the world. Why when there's so many of us, are there people still alone? And why are the missiles called peacekeepers when they're aimed to kill? Why is a woman still not safe when she's in her home? Love is hate, war is peace, no is yes, we're all free.
ماجدی، شما در مقالتون مطرح کردین که تولد رژیم اسلامی و جنبش نوین حقوق زنان همزمان بود. منظورتون از این مسئله چیه؟
من اونجا در مقدمش اشاره کردم که جنبش حقوق زن به شکل نطفه وجود داشت توی حدودای مثلا سال 55 56 57 که این عملا به شکل خیلی اصلا شکل توده‌ای نداشت، اینجوری بگم توده‌ای نبود. خود من فرزن یادمه که ما تو سال 57 تو پاییز 57 شروع کردیم و جمع‌های زنانی رو تشکیل دادیم. من با یه جمع بودم و زنای چپ دیگه هم تو هر کدوم، زنای جوونی که اومده بودن بعضن خارج درس خونده بودن اومده بودن ایران، جمع‌های زنانی رو درست کرده بودیم. وقتی ما جلسه تشکیل می دادیم به بخش کوچیکی از زنای دانشجو اینها می آمدن توش و اونقدر گسترده نبود، ابعاد توده‌ای نداشت. و اونجا هم اشاره می کنم که وقتی که خمینی رو کردن رهبر اون جنبشه که انقلابی، ترسی اومد توی زنای مثل خود من که ای بابا اگه اینا قدرت دستشون برسه که اسلامی هن، خمینی رو من اونقدر میشناختم که علی به مثلا حق رأی دادن به زن اعتراض کرده بود. ولی این هنوز خیلی پوشیده و حالت نجوایی داشت به خاطر شرایط اون موقع ایران، پوپولیسمی که حاکم بود، مسئله وحدت کلمه، همه با هم و غیر و ذالک. ولی وقتی جمهوری اسلامی اون قدرت رو به دست گرفت و در بهمن 22 بهمن که دیگه قیام شد و قاطعیتی دیگه پیدا کرد کل تغییر اوضاع، تا 17 اسفند یه ماه نمیشد، سازمان های زنان فعالتر شدن و برای 8 مارس اعلام جلسات و میتینگ های بسیار زیادی شد. خود ما مثلا یه میتینگ داشتیم توی دانشگاه تهران و تعداد زیادی بود. در همون روز جمهوری اسلامی اولین حمله شو کرد برای اینکه گربه رو دم حجله بکشه. وقتی فهمید میخوان 8 مارس روز جهانی زن رو میتینگ بگیرن و جشن بگیرن، جمهوری اسلامی از قول خمینی ساعت 6 یا 7 صبح از رادیو اعلام کرد که زنها باید سر کار حجاب سرشون کنن. اون روز شما شاهد شکل‌گیری جنبش توده‌ای شدید. هزاران زن ریختن فقط تو تهران تو خیابون. من یادم برف می آمد، هوا سرد بود، برف می آمد و این زنها شروع کردن راهپیمایی کردن و دانشگاه تهران اون موقع محلی بود مثل هایت پارکی که تو لندن یه گوشه‌ای داره بهش میگن سپیکینگ کورنر، ملت هر کی میخواد هر چی میگه. دانشگاه تهران تو دوره انقلابی همچین جایی رو پیدا کرده بود. همه اومدن به سمت دانشگاه تهران همزمان با موقعی که میتینگا داشت برگزار میشد و اون روز شد اولین روز یک جنبش اعتراضی به جمهوری اسلامی، اولین روز یک شکل‌گیری یک ابراز توده‌ای زنان. کاملا خودانگیخته بود. زنها وقتی اینو شنیدن با اعتراض ریختن تو خیابون. شعارام این بود که در بهار آزادی جای زنان خالی است، حقوق زن نه شرقی نه غربی جهانیه و شعارهایی از این قبیل. و حزب اللهی هم حمله میکردن، اول با گوله برف، بعد شد سنگ، بعد شد کتک و شعار یا روسری یا توسری میدادن. اون روز 17 اسفند 57 یا 8 مارس 1979 روزی بود که جنبش زن اولین ابراز توده خودش رو در اعتراض به جمهوری اسلامی شکل داد و جمهوری اسلامی اولین حمله عیانش رو به جنبش آزادی زن. این رو من اعلام کردم فاز جدیدی از جنبش آزادی زن بود و در واقع ابتدای شکل‌گیری جنبش توده‌ای آزادی زن بود و من اینجوری توصیف کردم که جمهوری اسلامی و جنبش آزادی زن شکل تز و آنتی تز همو دارن، با هم متولد شدن، یک دونشون بدون اون یکی نمیتونه به موفقیت برسه. و اگر شما توجه داشته باشید از همون روز اول تا الان یک روز نبوده که شما شاهد یک جور درگیری بین جنبش آزادی زن و جمهوری اسلامی نبوده باشید. حالا اینها میتونه شکل فردی داشته باشه، مثل لاک زدن، مثل روسری سر نکردن، روسری بد سر کردن، حجاب درست رعایت نکردن، آپارتاید جنسی رو شکستن، رابطه آزاد جنسی گرفتن و جمهوری اسلامی حمله به زنا. به این معنا من از این مسئله صحبت کردم. الان 32 ساله که ما شاهد یک جنبشی هستیم که روز به روز وسیع‌تر، عمیق‌تر و پخته‌تر میشه.
آیا از این حکم میشه این استنباط رو کرد که با از بین رفتن رژیم جمهوری اسلامی جنبش نوین آزادی زنم وارد یه فاز دیگه خواهد شد و یا از بین خواهد رفت؟
از بین نخواهد رفت، ولی حتما یه تحولی درش ایجاد میشه. ببینید تا جمهوری اسلامی از بین نره زنان نمیتونن به دستاورد قابل لمسی برسن، یه تغییراتی رو بنا به توازن قوا توی جامعه ایجاد میکنن. ببینید تغییراتی که الان زنها تو جامعه ایجاد کردن این نیست که جمهوری اسلامی کوتاه اومده. توازن قوا به نفع جنبش آزادی زن، به نفع جنبش آزادی خواهی برابری طلبی، به نفع مردم تو جامعه تغییر کرده. درنچه زنها اینو تحمیل کردن به جمهوری اسلامی، نوع لباس پوشیدن، نوع حرکتشون و تمام اینها. و جمهوری اسلامی هنوز هیداره سعی میکنه زنها رو عقب بنشونه و نمیتونه. در نتیجه تا جمهوری اسلامی سر کاره جنبش آزادی زن به هیچ دستاوردی نخواهد رسید. شرط لازم دستیابی به حقوق زن در وهله اول سرنگونی جمهوری اسلامیه، در وهله دوم برقراری یک حکومت سکولاره. ولی این به این معنی نیست که اگه جمهوری اسلامی از بین بره زنها اتوماتیک تمام حقوق خودشون رو خواهند گرفت. خیر، مبارزه برای حقوق زن ادامه پیدا خواهد کرد، همونطور که اگر فقط جمهوری اسلامی بیفته و محصول یک انقلاب کارگری نباشه، مبارزه برای خواستهای دیگه هم تو شرایط جدید ادامه پیدا خواهد کرد. زنان تا کامل به تمام حقوقشون نرسن جنبششون از بین نخواهد رفت و پایان نخواهد یافت، کما اینکه تو اروپا دیگه مهد آزادی به نسبت تمام بقیه دنیا از همه جا آزادتره، شما هنوز شاهد جنبش حقوق زن هستید، این روزها دوباره داره قوی تر میشه، 8 مارس رو هنوز میگیرن و خواهان دست حقوقشون هستن، خواهان آزادی و برابری هستن. ولی حتما پس از سرنگونی جمهوری اسلامی تغییر شکل خواهد داد و وارد یه مرحله جدید خواهد شد.
یکی از نکات محوری و کلیدی مقالتون در ارتباط با تضاد نسلی است و تو مقاله شما اشاره میکنین نسل جدیدی که تحت رژیم اسلامی به دنیا اومده و رشد کرده، نسلی هستش که خاطره دست اولی از نسل کشی دهه 60 نداره، از شکنجه‌های وحشیانه نداره، منتها این نسل مثل همه جوانان دنیا مدرن سکولاره و میخواد یه زندگی انسانی داشته باشه و اشاره میکنیم که این نسل ضد آپارتاید جنسیه. میخواستم یه مدار راجع به این مسئله صحبت بکنیم، شما چجوری میتونین اینو یه مدار توضیح بدین که نسلی که تحت یه نظام مذهبی و تحت حاکمیت رژیم اسلامی رشد و پرورش پیدا کرده چجوری میتونه نسلی باشه که خواهان برانداختن همون رژیم و خواهان برانداختن آپارتاید جنسی باشه؟
ببینید، شما تو هر کشوری که نگاه کنید که تحول توش انجام میگیره، بالاخره اون آدم ها تحت همون رژیم زندگی کردن. آدم ها، انسان آزادی و برابری میخواد، انسان یه زندگی بهتر، یه دنیای بهتر میخواد. توی شرایطی جنبش ها قلیان پیدا میکنه، توی شرایطی تو حالت کمی راکد و سکونه. همین الان تو کشورهای منطقه هم نگاه کنید، جوان‌ها جلوی صف وایسادن، برای آزادی و برابری و رفاه دارن مبارزه میکنن. تو جامعه ایران علاوه بر اختناق سیاسی، علاوه بر اختناق اجتماعی، علاوه بر استثمار شدید و فقر اقتصادی وسیع، یک اختناق وسیع فرهنگی هم وجود داره. این اختناق فرهنگی به خاطر وجود یک رژیم مذهبی اسلامی تو جامعه ایران هست. به همین خاطر ما از جنبشی به اسم جنبش خلاصی فرهنگی صحبت کردیم. این در واقع لفظی هست که منصور حکمت استفاده کرد برای اولین بار. جنبش خلاصی فرهنگی جنبشی رو ما بهش میگیم که جوانها میخوان آزاد باشن، میخوان بتونن موسیقی که دوست دارن گوش بدن، میخوان بتونن برقصن، شاد باشن، دوست دختر بگیرن، دوست پسر بگیرن، رابطه جنسی داشته باشن، لباسی که دلشون میخواد بپوشن. تمام چیزهایی که یه جوان تو فرانسه، سوئد، کانادا ازش برخورداره، جوان ایرانی هم همونا رو میخواد. این جنبش ما بهش میگیم جنبش خلاصی فرهنگی. جنبش خلاصی فرهنگی توی یه جاهایی کاملا تطبیق پیدا میکنه با جنبش آزادی زن، برای اینکه جنبش آزادی زن هم خواهان رفع آپارتاید جنسیه، خواهان مبارزه با حجاب، خواهان این که زن بتونه هر لباسی که میخواد بپوشه، خواهان برخورداری از آزادی جنسیه. یه جایی این دو تا جنبش بر همدیگه تطابق پیدا میکنن. این نسل جوونه که این پرچم رو بلند کرده، این نسل جوونه که داره دفع میکنه جمهوری اسلامی رو، میگه من رژیم اسلامی نمیخوام، من رژیم مذهبی نمیخوام، من رژیم با این همه تحمیق نمیخوام، من میخوام آزاد باشم، میخوام آزاد باشم حرفمو بزنم، آزاد باشم نظرمو بگم، آزاد باشم درسی که میخوام بخونم، آزاد باشم لباسی که میخوام بپوشم، آزاد میخوام دوستی که میخوام بگیرم، موزیکی که میخوام گوش بدم. عرصه وسیعی از اختناق وجود داره که این جنبش پس میزنه. آکتورهای اصلی این جنبش جوانها هستن. این نسل، ببینید، همین تو همون دوره سال 2009 فیلم های زیادی پخش شد از ایران. یکشون یه خانم فرانسوی تهیه کرده بود، میرفت تو خونه های چند تا جوون و این جوون ها داشتن گیتار میزدن، همون موسیقی رو که همین جوون 19 ساله تو فرانسه یا انگلیس گوش میده و باهاش میزنه، اونم همونو میزد و میگفت من همینو میخوام. در نتیجه میبینید که چه ارتباط و پیوندی وجود داره بین جوون ایران و جوان تو فرانسه و جوان تو انگلیس و جوان تو آمریکا. اینها در واقع تضادی هست که به هیچ وجه من الوجود حل شدنی نیست و این درگیری و این اختلاف بین این نسل و جمهوری اسلامی همینطور ادامه پیدا خواهد کرد تا یک جوری حل بشه. حل شدنش هم اینه که جمهوری اسلامی بیفته. به این معناست که این مثلا زمان شاه شما از تضاد نسلی صحبت نمی کردید، مسئله استثمار بود، فقر بود، فلاکت بود، اختناق بود، خفقان بود، فساد بود، بی‌عدالتی بود. ولی الان این هم اضافه شده به اتفاق واقعی که تو جامعه ایران هست. به این معنا تضاد نسلی مهمه و تو تمام اینها وقتی شما نگاه کنید نقش عنصر جنبش آزادی زن بسیار بسیار پررنگ و قویه.
شنوندگان عزیز به صدای کمونیسم کارگری و به آذر ماجدی گوش میکنین. در این قسمت از برنامه نظرتون رو به شنیدن یک قطعه موزیک جلب میکنیم و صحبتمون رو با آذر ماجدی ادامه خواهیم داد. ماجدی، میخواستیم یه مقدار در ارتباط با موقعیت جنبش زنان در کشورهای خاورمیانه و منطقه باهاتون صحبت بکنیم. امسال 8 مارس در زمانی داره برگزار میشه که موج اعتراضات در کشورهای مختلف منطقه و خاورمیانه و افریقایی در گرفته و رژیم‌های حاکم رو به چالش کشیدن. اخیراً سازمان آزادی زن اطلاعیه داده و در اون اطلاعیهش به تظاهرات وسیعی که جنبش برای آزادی زن در مصر صورت داد اشاره کرده و اون رو در واقع به تشابهاتش با مبارزات جنبش برای آزادی زن در اوائل انقلاب 22 بهمن اشاره کرده. میخواستیم راجع به این مسئله یه مقدار صحبت بکنیم. به نظر شما چه تشابهاتی موجود بوده که شما از تشابه مبارزات زنان در مصر با جنبش برای آزادی زن در ایران اشاره کردین و به طور عمومی موقعیت جنبش زنان را در کشورهای خاورمیانه چگونه میبینین؟
کلن زنها جنبششون تو همه جا با همدیگه تشابهات بسیاری داره، همونطور که جنبش کارگری و خواستاش تو تمام دنیا تشابهات بسیار زیادی داره، علیه استثمار، علیه فقر، برای رفاه، برای حق تشکل، برای برابری و در تحلیل نهایی برای از بین بردن سرمایه‌داریه. ولی تو منطقه چرا شباهتش بیشتره؟ به خاطر عامل اسلامه. اسلام توی اون منطقه بسیاری از وجوهات فرهنگی حاکم بر جامعه رو رنگ و بوش رو بهش زده. یعنی بی حقوقی زن توی این منطقه که ما بهش میگیم منطقه اسلام زده، از قوانین و سنت ها و ارزش های اسلامی نشأت گرفته. به طور مثال حجاب، آپارتاید جنسی، نقش زن تو خانواده، ارث بردنش نصف مرده، حق طلاق نداره و و و و تمام دولت هایی که توی این منطقه هستن یا خیلی مشخص اسلامی هن، مثل عربستان سعودی و ایران و ایران عراق به یه معنی اینطوری شده، یا اینکه اگر حتی اسلامی به معنی جمهوری اسلامی نیستند، به شدت با مذهب تنیدن. دولت مصر مشخصا اینطوری بود، علیه جنانت اسلامی مبارزه میکرد ولی تمام شعائر اسلامی رو رعایت میکرد. قوانین شریعه بر این کشورها همه حاکمه، بر مصر، بر ایران، بر حتی تونس که یک کشور سکولارتر بود به نسبت مصر یا به نسبت کشورهای دیگه، قانون خانواده همون تقریبا همون قانون بود. زن مجبور نبود حجاب سرش کنه توی تونس، ولی حقوق زن از همون مثل حقوق زن توی جاهای دیگه بود. توی مصر قانونا زن موظف نبود حجاب سرش کنه، ولی شرایطی رو ایجاد کرده بودن که شما اگه دقت کنید زنا هم بیشترشون با حجابن، نه به خاطر اینکه دوست دارن حجاب بذارن، به خاطر اینکه خودشون از آزار و اذیت و ارعاب اسلامیست‌ها خلاص کنن زیر حجاب میرن. و اینها این تشابهات باعث میشه حالا و اختناق و استبدادهای هم که اونجا حاکمه، اینم یه شرایط مشابه میده. در نتیجه از نظرات زیادی این جنبش ها با همدیگه تشابه دارن و از نظرات زیادی علیه یک جور دشمن دارن می جنگن. یه وجوهش این همه اختناق‌های مذهبی اسلام زده. و وقتی که نگاه می کنیم توی 8 مارس قاهره گزارشی رو که اون دختر جوان مصری برای من فرستاده بود و به شدت هم متاثر شده بود و خیلی افسرده بود از این که فکر میکرد حالا که مبارک رفته و شرایط آزادتری داره تو جامعه میاد، اینا میتونن یه 8 مارس بزرگ برقرار کنن و اسمشو گذاشته بودن مارش میلیونی. ولی وقتی رفتن تو میدون تحریر تو قاهره، همون میدونی که مردم جمع میشدن با اون همه همبستگی روزها و روزها پشت سر هم تا مبارک رفت، دیدن که با هجوم یک جریانات اوباش اسلامی روبرو شدن و به یک معنا منتظرش نبودن. وقتی که من یک فیلمی رو دیدم، یک فیلم کلیپ 3-4 دقیقه‌ای رو تو یوتیوب دیدم راجع به در مورد گزارشی از همین تجمع، دیدم این اتفاقاتی که تو ایران افتاده، همونطوری که حزب الله به تجمعات زنان حمله میکرد، اینن همونطور اوباش توی میدون تحریر به زنان حمله میکردن. و من توی اتفاقا تو فیسبوک نوشتم نگاه کنید همون صحنه ها میاد، ما یه مبارزه طولانی مدتی رو در مقابل هم داریم و ما باید متشکل بشیم. ما واقعا الان احتیاج به یه سازمان آزادی زن در خاورمیانه و شمال آفریقا احتیاج داریم، به این خاطر که از خیلی نظرات ما با همدیگه شرایطمون یکسانه، آمالمون یکیه، امیالمون یکیه و باید این همبستگی رو ایجاد کنیم. اگر بتونیم این همبستگی رو ایجاد کنیم، خیلی بهتر، قاطع‌تر میتونیم مبارزه کنیم و به حقوقمون برسیم. من همیشه گفتم که وقتی جمهوری اسلامی بیفته، نه تنها زنان تو ایران آزادی‌های بسیاری رو درش بروشون باز میشه، بلکه یک پنجره‌ای هم تو کل خاورمیانه به سوی جنبش آزادی زن باز میشه. برای اینکه ما اسلام رو یه جا میزنیم زمین، رژیم اسلامی رو یه جا میزنیم زمین، اسلام سیاسی رو یه جا میزنیم زمین که تو رأس قضیه است و تو تمام جاهای دیگه بلافاصله حاشیه‌ای خواهد شد و همین مسئله باعث عروج جنبش آزادی زن، جنبش سکولار و جنبش آزادی خواهد شد توی منطقه.
با تشکر بسیار زیاد از شما آذر ماجدی که دعوت صدای کمونیسم کارگری رو پذیرفتین و به برنامه‌مون اومدین.
خیلی متشکرم از دعوتتون. شبتون خوش.
شب و روزتون بخیر.
Gotta take a little time, a little time to think things over. I better read between the lines in case I need it when I'm colder. Hey, in my life there's been a heartache and pain. I don't if I can face it again. Can't stop now, I've traveled so far to change this lonely life. I wanna know what love is. I want you to show me. I wanna feel what around me. I've got nowhere left to hide. It looks like love has finally found me.
صدای کمونیسم کارگری و به سیاوش دانشور گوش میکنین. سیاوش دانشور از اعضای رهبری حزب اتحاد کمونیسم کارگری هستن که در برنامه امشب صدای کمونیسم کارگری مهمان برنامه امشبمون خواهم بود. سیاوش دانشور با سلام به شما به برنامه صدای کمونیسم کارگری خوش اومدین.
سلام کردم خدمت شما همکارانتون و شنوندگان محترمتون. خیلی لطف دارین.
میخواستیم با شما در ارتباط با تحولات عراق و صفبندی‌های سیاسی در عراق صحبت بکنیم. از روز 16 فوریه ما میبینیم که جنبش علیه فقر و فساد و دیکتاتوری به عراق هم میرسه و هزاران نفر از کارگران و جوانان در شهرهای سلیمانیه و در برخی از شهرهای دیگه علیه دولت منطقه کردستان دست به اعتراض میزنن و از اون طرف هم دولت مردم رو سرکوب میکنه. چی شد که ما امروز با موج اعتراضات در عراق روبرو هستیم و تفاوتش با دور قبلی مبارزات مردم در عراق بر علیه دولت چیه؟
اینکه چی شد، یه وضعیت جدیدی در دنیا که خب ما قبل هم درجه راجب شرف زده بودیم، پیشبینی کرده بودیم و با شروع اولین اتفاقات در تونس اشاره کردیم که این حکومت هایی که بعد دیگری رفتنی هن و حتی در مصر خبری نبود، گفتیم که آقای طالبانی ها و کرزایی هم بعید جون سالم به در ببرن و جون سالم ظاهرن به در نبردن و عراق هم شروع شد. ویژگی عراق در قیاس با مصر و تونس و لیبی و عربستان و بحرین و غیر و غیر یمن و بقیه کشورها اینه که اگه اونا خاندانهای خلفا و شیوخ و جنرالها و مسئول کودتای نظامی و اینا بودن تا دهه متمادی و بالاخره یه حکومت پوسیده قدیمی بودن که یه مشت طایفه داشتن ادارش میکردن، عراق و افغانستان مسئول دموکراسی موشک کروزیه، مسئول نظم نوین جهانیه، مسئول دوره‌ای که اینا گفتن آقا دنیا تموم شد، تاریخ تموم شد دیگه، من بعد آمریکا داره دموکراسی رو دنیا صادر میکنه و اومدن با جنگ نظامی، با ویران کردن یه جامعه، با بمباران عراق، با نابودی یه مردم در تمامیت خودشون، زندگیشون و تمام تاریخشون و همه چیزشون، یه مش عشیره و یه مش مذهبی و یه مش اقشار توفیلی و سکتار رو آوردن به جون مردم انداختن، مردمی که با هم زندگی میکردن یادشون انداختن، ببین تو کردی، تو عربی، تو عجمی، تو دین دیگه ای داری، اونی که کافره، و یه حکومت فدرالی آوردن اونجا و خیلی هم خوشحال بودن، بله گویا دموکراسی در عراق پیاده شده، ولی مدت کوتاهی نگذشت معلوم شد که این دموکراسی جدید، این توفای جدید آمریکا، این قوم پرستی افراطی، این اسلام سیاسی، این به میدون آوردن نیروهای عقب مونده و به اصطلاح ارتجای عهد عتیقی، نتایجش برای طبقه کارگر، برای آزادی خواهی، برای سکولاریسم، برای مدنیت حتی همون شکل قدیمی که در جامعه به درجاتی وجود داشت، برای همه اینا سمه و به جز فقر و فلاکت و بدبختی و بیحقوقی چیزی رو برای مردم به ارمغان نمیاره. به نظر من خیزش مردم در کردستان عراق و در بقیه شهرهای عراق نشون داد که اتفاقی که داره میفته بیشتر از هر زمانی دیگه مستجل شد. این اعتراضاتیه اولا در محورش طبقه کارگر نسل جدید وجود داره، دومن اساسا علیه نظام موجود، علیه سرمایه‌داری، علیه کاپیتالیسم، و این به حدی قویه که به یک نظام معین، به یک راه حل معین اعتراض نمی کنن، به انواع به اصطلاح حکومت جنرال ها اعتراض میکنن، به حکومت اسلامی ها اعتراض میکنن، به اسلام سیاسی اعتراض میکنن، به ناسیونالیسم قومی اعتراض میکنن، به ناسیونالیسم عظمت طلب و پان عربیزم و غیره اعتراض میکنن، و به نظرم در پس همه اینا باید میشه دید که یه دوران جدیدی آغاز شده و امیدواریم این دوران جدید به سمتی بره که آزادی خواهی، برابری طلبی، سوسیالیسم، طبقه کارگر بتونه توش، کمونیسم توش قدرت بگیره و دنیا از دست این حکومت ها و این توفاهاشون برحال خلاص بشه.
منتها به نظر شما تفاوت مبارزات مردم در عراق با بقیه کشورهای عربی چجوریه؟ چون ما میبینیم که در عراق صرفا یه دولت نیست سر کاره، در کردستان همونجوری که شما هم تو صحبتاتون اشاره کردین ما دولت کردستان رو داریم، در بقیه نقاط عراق دولتی دیگه ای داریم که سر کاره. این پیچیدگی به نظر شما چه تأثیری تو مبارزات مردم میذاره و مبارزات مردم بر علیه کدوم دولت هست؟
به نظر من علیه هر دوشه. حرفی که در بغداد مردم زدن با حرفی که در کردستان زدن یکیه، در بقیه شهرهای دیگه یکیه. اساسا مردم رفاه میخوان، علیه برحال دیکتاتوری و فساد و بیحقوقی و ناامنی که بر وجود داره دارن اعتراض میکنن. این همه جا هستش و بعد اینا دولت‌های مستقل از همدیگه نیستن. اولا یه دولت نمیشه بهشون اطلاعگر، به خاطر اینکه خود آمریکایی از گرین زون که بخوان بیان بیرون معلوم نیست میتونن یه خیابون رو برن یا نه. توی همون گرین زون و منطقه حفاظتی در قلب بغداد مورد تهاجمن و اون چیزی که مستقره حکومت یه مش به من یه دقیقه کلمه اوباشه. نمیدونم شما چقدر شنوندگانتون از وضعیت عراق اطلاع دارن یا نه. الان یه طوریه که محلاتو دادن دست لاتولوتا، کسایی که یه زمانی با سرنگونی صدام حسین از زندان آزادشون کردن و اونام با کمک آمریکا و به هر حال ارتشای محلی و غیره دیواره کشیدن بین محلات به خاطر اینکه ناامنی رو کنترل بکنن و قتل و غیره رو کنترل بکنن. اونا برای خودشون به سبک عیارهای قدیم دارن حکومت میکنن و امنیت اون محله رو حفظ کردن و هر جوری هم دلشون میخواد حکومت قانونی که میخواد به پیش میبرن. میخوام بگم ما با حکومت یک دست سازمان یافته و به رسمیت شناختی که گویا در وجوه زندگی مردم در زندگی اجتماعیشون نقش داره، مردم به قوانین احترام میذارن، میگن ایشون دولته، ایشون قانون ما، نباید اون کارو بکنیم، برای فلان کار باید رفت فلان جا. ما با چنین پدیده روبرو نیستیم که شما روزمره به عنوان مثال در آمریکا، کانادا یا هر کشور دیگه دنیا روبرو هستین. ابدا چنین پدیده نیست. کردستان عراق تفاوتش با بقیه اون بود که گویا یه مقدار امن‌تر بود، گویا یه مقدار انتحار و بمب و غیره کمتر بود که اواخر داشت اونجا میرسید و اینکه یک درجه بالاخره اونجا خودشون دو تا از عشایر منطقه، دو تا از فامیلای عشیره منطقه، بارزانی ها و طالبانی ها مثلا قدرت رو بین خودشون تقسیم کردن، رگ و ریشه کرد دارن. این تمام پیروزی جنبش ملی ناسیونالیستی اون وریا هم رگ و ریشه مثلا تشیع دارن یا مثلا عرب دارن یا هر چیز دیگه و این توفه فدرالیزم. ولی مردم وقتی دارن حرف میزنن اونجا دارن کسی رو خطاب قرار میدن که سر کاره. در کردستان میگن بارزانی باید بره، طالبانی باید بره. خب در عراق هم همین حرفو میزنن، میگن مالکی باید بره، طالبانی باید بره. و به معنی عملی کلمه اینطوری نیست. اینا حکومت خیلی مستقل از همدیگه و بدون مسئولیت نسبت به همدیگه. اصلا نونشون از یه جا تامین میشه، حفاظتشون از یه جاست، منشأ قدرتشون یه جاست، سیستم سیاسیشون یکیه، دستشون تو یه کاسه است، دستوراتشون سراسریه، قوانینشون سراسریه، تا همون حدی که اجرا میشه و اجرا نمیشه. ولی به هر حال اینا سوال مردم نیست. سوال مردم خیلی روشن اینه که میگن ما رفاه میخوایم، آزادی میخوایم، میخوایم ابراز وجود بکنیم، میخوایم سهم داشته باشیم توی زندگی و اینا نمیذارن، نمیتونن به اصطلاح به این جواب بدن. مردم به درجه صبر کردن. ولی اون چیزی که دیده میشه اینه که یه جوان تو بازار بیکاره، یه کارگر وقتی میخواد اعتراض بکنه میگه حقوق هم بدیم، بهش گوله میزنن توی خیابون و در مقابلش کسایی رو میبینه، نون نیست، آب نیست، برق نیست، هیچی نیست. مردم با موتورخونه توی راه انداختن موتورخونه برقشون رو تامین کنه. مملکتی که نمیتونه برق و آب و آشامیدنی برای یه جامعه تامین کنه، یک دولتی که نمیتونه نیروی خوب گوش گم کنه بره، لیاقت نداره، لیاقت هیچی رو نداره. منتها همون آدما میتونن بیان موتور بفروشن توی هر خونه که هر کسی برای خودش در اداره برق را بندازه، اونجا میتونن ماهواره بفروشن که مردم دنیا رو سیاحت بکنن. و البته یادشون میره اگه مردم دنیا رو سیاحت بکنن دیگه ایشونو قبول نمیکنن و یادشون نمیره که برن انواع اقسام ابزار سرکوب رو بخرن و خودشون تو آنچنان زندگی به اصطلاح وول بخورن که مردم بهشون میگن فرعون، فرعون های جدید، طبقه فرعون ها و شکاف طبقاتی به حدی برسه که یه ده نون خوش ندارن بخورن، یه ده نمیدونن با پولشون چیکار بکنن. این نتیجه یه که اونجا اومده. به نظر من مردم اینو پس میزنن، سالها قبل معلوم بود که اینا رو پس میزنن و امروز شروع شده. اما تجربه‌ای که برای مردم ایران داره، اگه قبلا نگاه میکردن به آپشن حمله نظامی، نجات آمریکایی، به راه حل نجات آمریکایی، اگه بیان آمریکا ما هم نجات بده، میگفتن اگه یادتون باشه میگفتن بعد عراق نوبت ایرانه. منتها بعدن محتاط شدن، مردم فکر کردن خب اگه قرار باشه آمریکا بیاد نجاتمون بده، بمباران بکنه، جمهوری اسلامی بندازه، خب لابد وضعمون مثل عراق میشه، هر روز از یه جایی بمب و یه جنگ و یه انتحار و این وضعیت پیش میاد و فاصله گرفتن. ولی بیشتر از اون درسی دیگه‌ش هم اینه که امروز میبینن که توفاهایی که اینا آوردن سر کار، نیروهایی که تحت عنوان فدرالیزم، تحت عنوان تقسیم آدم ها به کرد و لور و بلوچ و عرب و غیره و نمیدونم سنی و شیعه و غیره، خلاصه تحت تاریخ رو نگاه بکنی یا سر قبری یه چیزی در بیاری دوباره بکنیش هویت کازه برای یه عده، شکاف بندازی تو طبقه کارگر توی جامعه، توی اردوی آزادی خواهی بخاطر اینکه بری به مشروطت برسی. این نتیجه عینیش آزمایشاش عراق جلو چشممونه و تا به مردم کارگر و زحمتکش برمیگرده، به اکثریت مردم برمیگرده. ما این نتیجه رو میبینیم. به نظر من این رویدادها یک مهر بطلان قوی هم به این آینده میزنه تو انظار مردم ایران.
شنوندگان عزیز صدای کمونیسم کارگری، به سیاوش دانشور گوش میکنین که در ارتباط با تحولات سیاسی در عراق با ایشون صحبت و گفتگو میکنیم. در این قسمت از برنامه به یک قطعه موزیک گوش میکنیم و صحبتمون رو با سیاوش دانشور ادامه خواهیم داد. با ما باشین. سیاوش دانشور، می‌خواستیم راجع به آلترناتیوهای اجتماعی که در عراق در مقابل مردم مطرح است صحبت بکنیم. به نظر شما روند مبارزات مردم در عراق به چه سمت خواهد رفت و چه آلترناتیوهای اجتماعی در مقابل مردم برای خلاصی از فقر و بیکاری و نظام موجود جلو پایشون هست؟
قبلش اینکه این اعتراضات به سرنگونی این دولت ها منجر بشه، شاید خیلی بلافصل نباشه و در دسترس نباشه، به عنوان مثال مثل لیبی یا یمن شهر کشور مشابه. بیشتر به نظر میرسه که یک موج محصلش یک موج اصلاحات یا وعده اصلاحات خواهد بود. اینکه روال به چه سمتی میره این یه بحثه، ولی آلترناتیف چیه؟ به نظرم آلترناتیف همه جا یک آلترناتیف دیگه وجود نداره. ببینید در دوره های قدیم تر یا در کشور مختلف ما تجربه داریم، اگه مثلا کسی با دولتی مخالفت میکرد از اپوزیسیونی حمایت میکرد که اون اپوزیسیون به عنوان مثال طرفدار آمریکا بود، طرفدار یک نوع خاص از مدل اقتصادی بود، مثلا از شرق گراها رو برمیگردوندن به غرب گراها رو می آوردن، یا از اینا رو برمیگردوندن به اسلامی ها رو می آوردن، یا اینکه یه عده بودن نه این بودن نه اون بودن، ولی ملغمه ای از این دوتا در این حال بر هویت تاریخی خودشون تاکید میکردن، یعنی ناسیونالیسم محلی قومی اینا رو برجسته میکردن. اتفاقی که امروز در عراق و در بقیه کشور افتاده اینه که مردم علیه همه اینا به پا خواستن، مردم علیه آلترناتیوهای پنتاگونی و به اصطلاح نظامی به پا خواستن. شما اگه نگاه بکنین دقیق بشین میبینین مبارک بن علی مهمترین نمونه‌های حکومت‌های ارتشی دیکتاتوری نظامی هستند که از قدیم موندن و مورد حمایت وسیع بانک جهانی و آمریکا و غیره هستن. میان این وسط می‌بینین جریانات اسلامی هستند در عربستان، در حکومت شیوخ، حکومت شاهان، نظام‌های سلطنتی قدیم و بخشن پرچم‌داران اسلام سیاسی یا یه شاخش در یه گوشه دنیا مهمتریناشون در علیه اینا به پا خواستن. در عراق میبینیم آخرین مدلایی که آمریکا در بعد جنگ سرد به دست داده که من اسمشون بذارم دموکراسی موشک کروزی، چون با بمباران و با نابودی جامعه و با شک و با استیصال روی عنصر استیصال مردم یه رای حلی رو ساختن، همین فدرالیزم که میبینین که ترکیبی از همه اینا هست. وقتی مردم علیه همه اینا برمیخیزن باید با یه انگیزه متمایزتر برخواسته باشن و اون انگیزه متمایز رو همه جا ما میبینیم، علیه فقره، علیه گرسنگی، علیه بیحقوقیه و علیه نماد همه ایناست که دیکتاتوری سرمایه‌داری تو این کشورها. در نتیجه مردم اگه آمادگیش زمینه اعتراض اجتماعی روشن چی هستش، اگه نیروی سیاسی جنبش سیاسی باشه که بتونه این پتانسیل انقلابی رو به قاپه هدایت بکنه، رو مسیرش نگه داره، جلوش ببره، به نظر من تنها آلترناتیوی که میشه در مقابل این وضعیت گذاشت سوسیالیسمه، هیچ آلترناتیو دیگه ای نیست. به روشنی و بدون کمترین هیجان و کمترین شعاری هیچ آلترناتیو دیگه که بتونه جواب این وضعیت رو توی دنیا امروز بده نیست، کمونیسم، سوسیالیسم. منتها خب این بلافاصله نیست، چون ما میگیم اینه با یه دو تا چهار تا منطقی حاصل نمیشه. این جنبش عینیش هست، لازمش اینه که سازمان عینی، برنامه واقعی و رهبراش به اصطلاح بیان عروج بکنن به درجه که به اصطلاح تونسته طبقه کارگر، چپا، سوسیالیستا تو هر کشوری بیان جلو، به همون درجه تونسته نبض تحرک انقلابی رو نگه داره. اگه نتونسته میدون رو واگذار کرده برای نیروی دست راستی و اونا دست و بالا رو گرفتن. در کردستان عراق یک نور امیدی هست و اونم وجود جریان متعصب کمونیسم کارگریه، جریانی که با این نام کار میکنه و حزبی رو تشکیل داده به اسم حزب کمونیست کارگری در کردستان و در عراق هم داره و سازمان نسبتا قوی تحت عنوان سازمان آزادی زن که دو قلوی ایرانیش هم اونجا هست به اصطلاح. و این جریان خودشون طرفدار خط کمونیست کارگری، کمونیسم منصور حکمت میدونن، بالاخره با سایه روشنایی، با اختلافایی که ممکنه بین نظرات اینجا و اونجا باشه، من فکر میکنم اینا تنها امید اون جامعه هستن که میتونن نیازای اون مردم رو که میگن احزاب عشیری برن بیرون، احزاب نظامی نمیخوایم، میلیشیا نمیخوایم، باید اینا خلی سلاح بشن، باید آزادی عمل وجود داشته باشه، باید آزادی بیان وجود داشته باشه، باید برابری زن و مرد وجود داشته باشه، تمام خواسته که برای مردم دارن امروز اعلامش میکنن و به حق دارن میگنش و اونا جلوشو گرفتن. این جریان میتونه در رأس این حرکات پیش ببره. خوشبختانه به صحبت های سرانشون گوش میدین توی تجمعه های تبدیلی و تبدیلون به یه جنبش وسیع، همه اینا به اصول کمک میکنه و دخیل هستن، به اضافه خیلی چیزه دیگه که آلترناتیو سوسیالیستی راه حلی که برحال شایسته این اعتراضات هست جلو بره.
شما تأثیر مبارزاتی که همکنون در عراق در جریانه و به خصوص در کردستان عراق در رابطه با جنبش سرنگونی در ایران چیگونه میبینیم؟
مثلا من اگه مردم ایران دقیق نگاه بکنن به این پدیده‌هات و فکر کنم دارن نگاه میکنن هر کی خودشو، چون اولین تأثیرش این بود که بلافاصله تو اعتراضات مردم خودشو داشو پیدا کرد، مردم دیگه نمیدن فقط یعنی مرگ بر دیکتاتوری یا شعار اگه سنتی تر خودشون رو تکرار بکنن که میگفتن، بلافاصله شعار جدیدی اومد وسط که بن علی مبارک نوبت سید علی و در واقع یه سوت سرنگونی، جنبش سرنگونی رو تو ایران با یه قاطعیت بیشتری کشیدن. این تأثیر اعتراضات منطقی بود به روی سیاست ایران و این نمادش به هر شکل نمادش خوشو داره نشون میده، به صورت سمبولیک خوشو نشون میده، من فکر تاثیرات عمیق‌تری، خیلی عمیق‌تری داره و این تاثیرات از جمله اینه که اعتراض علیه گرانی، علیه فقر، علیه بی‌حرمتی، علیه سرکوب، علیه فساد سیاسی که در ایران فساد سیاسی داری که فکر میکنم سرآمد تمام کشور منطقه است، ولی دیکتاتوری اسلامی در ایران بالا میگیره و به شکلی بسیار وسیع بالا خواهد گرفت و اینقدر این دیگه روشن شده که دیگه حتی کسایی که تا دیروز میگفتن جامعه ایران اسلامیه، مردم خواهان سرنگونی نیستن، مردم فقط اصلاحات میخوان، اونا هم ظاهرا بیدار شدن که میگن گرسنه‌ها در ایران دارن میریزن بیرون و کارگرها دارن میریزن بیرون و باید منتظر انقلاب بود و اوضاع خطرناکه و اونا هم دیگه دارن یواش یواش مثل این که قبول کردن علارغم میلشون که انقلاب در ایران داره در راهه و انقلاب محرومین در راهه. تأثیرات به نظر من این نوع تأثیرات هم خواهد گذاشت، من تو خود کردستان عراق به نظر من خیلی تأثیر تعیین کننده‌ای نداشته باشه، شاید برای مردم کردستان به ویژه اگه چون رفت و آمد دارن یا میبینن خبر دارن از بسل و اوضاع متأثر میشن. اولین نکتهش این باشه که حکومت‌های عشیرتی، حکومت‌های ناسیونالیستی، حکومت‌هایی که روی عرق ملی به پا شده، ناسیونالیسم قومی، پدیدایی هستن مثل صدام حسین، مثل اسلام سیاسی، مثل خمینی، مثل شاه، مثل نمیدونم همه توفای دیکتاتورهای دیگه توی منطقه، هیچ فرقی نمی‌کنه، این تا دیروز توی اپوزیسیون بوده، وقتی پا دستش به قدرت میرسه از اونا بدتر داره میکنه. یکی هم رفتی به آزادی خواهی مردم ندارن، رفتی به نفی هیچ ستمی، حتی ستم ملی هم ندارن و حتی کسی اگه میخواد ستم ملی رو بذاره کنار، منتفیش بکنه، برابری ایجاد کنه، آزادی ایجاد کنه، باید پشت سوسیالیسم، باید پشت جنبش کارگری، از ناسیونالیسم و از ناسیونالیسم قومی و از امتره و غیره و هیچ انتظاری نداشت. این نیروهایی هم که خودشون دارن به تاریخ چیز میشن، تعلق دارن و جزء ارتجاع زمانه هستن، نه جزء به اصل انتخاب زمانه. من فکر میکنم همین تأثیرش، اگه منظورتون فقط کردستان عراق همین اونطور، تأثیرات و عمومیتر اتفاقات منطقه توی ایران به نظر من توی سیاست عمیق‌تره، هم توی صفندی سیاسی، هم توی سیاست روش مردم در برخورد حکومت و تمام کردن کار اینا.
سیاوش دانشور، اگه اجازه بدین یه مقدار خواستیم راجع به وضعیت رژیم اسلامی باهاتون صحبت بکنیم. اخیراً ما با کنار گذاشته شدن رفسنجانی از ریاست مجلس خبرگان جمهوری اسلامی روبرو هستیم و همچنین با دستگیری کروبی و موسوی. آیا این تغییر و تحولاتی که در رژیم اسلامی داره صورت میگیره به معنای یه دست شدن رژیم جمهوری اسلامی و به معنای حل بحران رژیم اسلامی و یا دلایل دیگه‌ای میتونه داشته باشه؟
به طور قطع معنی حل بحران رژیم جمهوری اسلامی نخواهد بود و به معنی بلکه به معنی تشدید بحران جمهوری اسلامیه. ما اسم این روند رو راه بدون بازگشت گذاشتیم از همون زمانی که اینا مجبور شدن یه بال نظامو بزنن و به خودشونو فشرده بکنن به خاطر اینکه آرایش رو در بالا فشرده بکنن به توخترین طرفدارای حکومت اسلامی فقط متوسل بشن به خاطر اینکه بتونن در مقابل مردم در بیان، چون اونا تحلیلشون این بود علارغم هر ادعایی که در نماز جمعه میکردن، تحلیل واقعی تر و امنیتی ترشون این بود که موج در راهه و مردم حکومت رو نمیخوان. آدمایشون که مقدار عینی تر بودن از همون تریبونای نماز جمعه میگفتن که خودشون که با بیدارشین اصلا از اسلام چیزی نمونده تو این جامعه، کسی اصلا پر خورد نمی کنه برای این اوضاع و این وضعیت اینطوری نمیمونه. و در نتیجه اینا مجبور شدن، همون فشار در پایین باعث شده بود که شکاف در بالا ایجاد بشه، یه دشون یه ساز دیگه بزنن، یکی میگفت اصلاحات، یکی میگفت جنبش سبز، یکی میگفت قانون اساسی، یکی میگفت رفراندوم. انواع اقسام این پروژه ها اسامی رمزی بودن به خاطر اینکه چطور، چگونه، به چه طریقی میشه مردم رو، اعتراضشون رو در چارچوب حکومتی مهار کرد و اینکه این خط قرمز رد نشه، مردم نزن از این حکومت امر سرنگونی پیش نیاد. و تمام تصفیه های درونی در جمهوری اسلامی، زدن مهمترین آدم ها و لایه های حکومتی که خودشون بنیانگذار این حکومت هن، خودشون مخترعین شما دارید در این مملکت هن، خودشون کسایی هن که آشویتس های اسلامی رو در اون مملکت به پا کردن، همش در خدمت اینه. اگه اینا به بقای جمهوری اسلامی کمک میکردن لابد نگرشون میداشتن. امروز هم به نظر من همون پدیده داره ادامه پیدا میکنه. بعد دوره ای که یکم دست نگه داشتن ببینن نتایجش رو تست بکنن، واکنش جامعه رو ببینن، خودشون رو مستقر بکنن، بالاخره میوهاشون و تخم مرغاشون رو چیده بودن یه جایی میخواستن بشمارن، بالاخره چقدر چی به نفعشون شده، تلفاتشون و زیانشون رو بشمارن، دیدن نمیتونن به اصطلاح به روش حالا بیاین دور آقا جمع بشین، حالا آقا تنها راه و یه مش تبلیغات پوچ خودشون رو تبار کنن و رون بمونن، دیدن فضا در خیابون تنده، دیدن مردم روز به روز دارن از به طور عریانی دارن میگن این حکومت رو نمیخوان، و اتفاقات منطقه مثل یک طوفانی شد که به آتش سرنگونی طلبی در ایران دامن زد و دمی در اون، و بالاخره دیگه جمهوری اسلامی برش راهی نموند، مجبور شد آخرین تعرضش رو به موسوی ها و کروبی ها و مجموعه اثبات طلب ها بکنه، رفسنجانی رو کنار بذاره و خوش آماده بکنه برای یه دور دیگه از برحال تصفیه های درون حکومتی که صد البته نباید این فراموش بشه، فقط دعوا در بالا نیست، اگه اینا یکی رو در حکومت کنار میزنن یا از مسئولیتی ساقط میکنن در کنارش صد اعدام میکنن، تعداد زیادی فعال کارگری رو و آزادی خواه رو میگیرن و حتی اعدامشون هم توی رسانه ها نمیاد، سر به نیست میکنن، ترور میکنن. این یک موج وسیعیه برای که جمهوری اسلامی میخواد بقاشو باش حفظ بکنه طبق معمول، و یه بخشش هم دامن خودیاشونو میگیره. به نظر من اتفاقی که افتاده فقط یک عنوان میشه روش گذاشت، مردم امروز دیگه لخت اور با جمهوری اسلامی، با قاتل ترین بخش به اصطلاح گروه تروریست و قاتل در ترکیب جمهوری اسلامی روبرو هستن، نیروشون همون است که توی خیابون آوردنشون به سرکوب مردم، و اگه تا دیروز توهماتی بود و میشد حتی از شکافای درون حکومتی استفاده کرد که علیه همشون به پا خواست و امر خود رو پیش برد، امروز دیگه تنها راه اینه که باید هجوم برد مثل مصر، مثل تونس، مثل لیبی، مثل حتی پیشرفته تر از همه اینا، مثل همه جای دنیا، و راه حل انقلابه، راه حل برخواستن قیام علیه اینا، جارو کردنشونه، سرنگون کردنشونه، و استقرار جامعه‌ای که به طور واقع شایسته خواست و مطالباتی باشه که مردم براش بخواستن.
سیاوش دانشور، با تشکر بسیار زیاد از شما که وقتتون رو در اختیار برنامه صدای کمونیست و کارگری قرار دادین، براتون شبها و روزهای خوشی رو آرزو داریم.
من شما متشکرم، خیلی متشکرم که این فرصت رو گذاشتین، و شب خیرتون.
شب و روزتون خوش. شنوندگان عزیز صدای کمونیسم کارگری، در این قسمت از برنامه با مهمان دیگر برنامه امشب خواهیم بود، با نسرین رمضان علی از اعضای رهبری حزب اتحاد کمونیسم کارگری که در ارتباط با گردان شوان و جلسه‌ای که اخیراً حزب اتحاد کمونیسم کارگری در برخی از کشورها در ارتباط با گردان شوان ترتیب دادن ما با ایشون صحبت و گفتگو می‌کنیم. نسرین رمضان علی یکی از بازماندگان گردان شوان هستند که از این جنایت جان سالم به در بردن. با سلام و با تشکر بسیار زیاد از شما نسرین رمضان علی که به برنامه صدای کمونیسم کارگری اومدین.
سلام میدم خدمت شما و همچنین خدمت شنوندگان صدای کمونیسم کارگری.
میخواستیم یه مقدار راجع به واقعی که منجر به این شد که گردان شوان از بین رفت و سر این مسئله صحبت بکنیم برای شنوندگانمون، یه مقدار توضیح بدین که خود این ماجره و جنایتی که پیش اومد چی بوده؟
در واقع باید من اینجوری بگم که قضیه گردان شوان برمیگرده به روز 13 مصر 1988، تقریبا 23 سال پیش این اتفاق افتاد، در حالی که تو روستایی به اسم بیاره یکی از واحدهای سازمان کردستان حزب کمونیست ایران کمله مستقر بود. متوجه شدیم صبح از خواب بیدار شدیم که کل منطقه در محاصره نیروهای جمهوری اسلامی از یک طرف و احزاب کردستان عراق هستش و اون مقطع در واقع جنگ ایران و عراق در جریان بود. همون روز ما مجبور شدیم که به اصطلاح روستای بیاره رو ترک بکنیم به طرف محل‌های آزاد شده و اردوگاه‌هایی که حزب کمونیست ایران کمله اون زمان تو خاک عراق داشت. دولت بعث عراق منطقه رو بمباران کرد، بمباران شیمیایی کرد و تعداد زیادی از رفقای گردان شوان هم به خاطر مسمومیت حالشون بد شد. ما روز 16 هم که این بمباران صورت گرفت، روز 17 هم در افتادیم تو کمین نیروهای جمهوری اسلامی، تو در واقع میدان جنگی که میدان جنگ دو دولت بود. متاسفانه تو این درگیری به جز دو نفر همه رفقای گردان شوان جان باختن و با کمک مردم این دو نفر تونستن خودشون رو نجات بدن و بعد از گذشت شاید بگم دو ماه و بیشتر از دو ماه تونستیم مجددن به اردوگاه‌های کمله که تو خاک عراق بود برسیم. جنایت در واقع این تو این حادثه آدم شاهد جنایت بود، جنایت دو دولت علیه مردمی که جنگ رو نمیخواستن، علیه انسانهایی که فقط یه زندگی عادی نرمال رو میخواستن، که با بمباران بیش از 5000 انسان در یک شاید کمتر از ثانیه جان باختن و گردان شوان هم قربانی این جنگ و در این حال باید بگم که سیاست های غلط هم و تاکتیک های اشتباه شد.
شما که الان به اون دوره نگاه میکنین، چه خاطره ای بیشتر از همه به ذهنتون سنگینی میکنه؟
راستشو بخواید تو خود این حادثه من زخمی شدم و همراه با زخمی شدنم بیهوش شدم. وقتی که بیهوش اومدم خودم رو در میان اجساد رفقام دیدم، این چیزیه که همیشه برام سنگین بوده بهش فکر کردن. شاید اون لحظات که حتی درگیر بودیم، در کنار هم ایستاده بودیم، تو سنگر بودیم، تیراندازی میکردیم، احساس دیگه ای بود. منتها در یه لحظه ای که بیدار میشی و هیچ کس دور خودت نمیبینی، فقط عزیزان، رفقا، کمونیست هایی که سالیان سال اینا رو میشناسی و در یک فاجعه همه رو از دست میدی، فکر کنم سنگین ترین ضربه ای بود که من خوردم و امروزم این فاجعه رو مغز من سنگینی میکنه. شاید اینجوری بگم کابوس شبهای منه.
حزب اتحاد کمونیسم کارگری اخیراً در برخی از کشورها جلسه ای گذاشتن در ارتباط با همین واقعی که اتفاق افتاد و شما به عنوان یکی از بازماندگان این واقعه سخنران این جلسه هستین. خواستم ببینیم که شما در این جلساتی که قرار برگزار بشه و به عنوان سخنران هستین، روی چه نکاتی سعی میکنین تو این جلسات انگوش بذارین و چه مسائلی رو میخواین مطرح بکنین؟
ببینید، بذارید من اینجوری بگم. بعد از در واقع سالیان زیادی، من خیلی کم در رابطه با مسئله، در رابطه با کل این فاجعه صحبت کردم. عموما در دفاع از رفقای جانباخته، از آرمانهایی که این رفقا براش مبارزه کردن و جونش رو دادن، نوشته های کوتاهی داشتم یا مصاحبه های کوتاهی به مناسبت سالگرد این رفقا داشتم. منتها هیچ موقع نتونستم که سخنرانی بذارم و در واقع گرامی داشته رفقای در گرامی داشته رفقای گردان شما باشه و هم در واقع فاجعه بمباران شیمیایی که در جریانش بودم، نقش احزاب ناسیونالیستی صحبت نکردم. اخیراً از من دعوت شد که توی سخن در واقع یه گرامی داشتی حضور داشته باشم و این قرار بود که مستقل باشه، یه مراسم باشه که از این رفقا نه تنها یادشون رو گرامی بداریم بلکه ازشون دفاع بکنیم. اگرچه امروز فیزیکن در میان ما نیستن، منتها اینها به کدام جنبش تعلق داشتن. این دوستان که ظاهرا به اسم مستقل اومدن با من صحبت کردن، منتها بعدش متوجه شدم که میخوان مسئله رو اولا حزبی بکنن و دوما بهره برداری سیاسی از این قضیه بکنن. تراکتی رو صادر کرده بودن که تو این تراکت به اسم حزب کمونیست ایران بود و در این حال از اونجا که از من به عنوان سخنران دعوت شده بود قبل از اینکه این تراکت ها بیاد، منتها هیچ اشاره به این نشده بود، من تصمیم گرفتم که از یه تاریخی دفاع بکنم که این تاریخ، تاریخ هستش که این رفقا برای کمونیسم، برای سوسیالیسم جنگیدن، مبارزه کردن. این رفقا تعلق به احزاب ناسیونالیستی، سنت‌های ارتجاعی و بانسیاهی، تعلق به این احزابی که امروز دارن در واقع یاد گردانش رو گرامی میدارن، نبودن، نیستن. اینها متعلق به جنبش کمونیستی توی ایران هستن و فکر میکنم وظیفه خودم میدونستم در قبال جانباختن این رفقا، در قبال جنبش کمونیستی در ایران، در قبال خانواده های جانباختگان و به خصوص مردم شهر سنندج، این دین رو ادا بکنم و در واقع تو این مراسم ها، تو این سخنرانی ها، گذشته از گرامی داشته، یاد این عزیزان از آرمان‌هایی که براش جان باختن دفاع کنه.
با تشکر بسیار زیاد از شما نسرین رمضان علی که وقتتون رو در اختیار برنامه صدای کمونیسم کارگری قرار دادید.
منم ممنونم از شما و اگه اجازه بدی خیلی کوتاه به مناسبت سالگرد یاد این عزیزان و یاد قتل عام بیش از 5000 انسان تو بمباران شیمیایی حلبجه اینجا صمیمانه خودم رو تو این فاجعه چطور میتونم بیان بکنم، با خانواده ها، با دردی که هنوز بعد از این همه سال دارن میکشن شریک میدونم. لحظه لحظه در کنار این خانواده ها بودم و تلاش کردم که با ادامه دادن راه اونها نشون بدم که این عزیزان برای یک دنیای بهتر، دنیایی که توش استثمار نیست، طبقاتی نیستش، فقر نیست، بیکاری نیست، فحشا نیست، اعتیاد نیست، مبارزه بکنم. امیدوارم که این خانواده ها تسلیت منو، همدردی منو بپذیرم و به این امید که بتونیم به آرمان هایی که اونها در راهش جان باختن، که کمونیسم بود، من بتونم راهشون ادامه بدم. مرسی.
خواهش میکنم. با تشکر بسیار زیاد از شما. شنوندگان عزیز، من محمود احمدی در کنار همکارم احمد بابایی روزهای و شبهای خوشی رو براتون آرزو داریم تا برنامه صدای بعدی صدای کمونیسم کارگری که بار دیگر با شما خواهیم. شب و روزتون خوش.
سرو کوری برن کردال افینن برا بیک بن شحال مرتش تکیش دنیای رب نفسینن بلا خلقو علما ببعزینن داکو چارکش حال مکردار ببینن مجب نفیب دستی درینن هاوار 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 حیفا کردستان خیرو دشوکنن آگر لسری مکردار دوارینن آقدایا I'm